آب ما آهده علی... نه این من منه شرطی است و من آفا به ما آهده علیه الله، کسی که وفا، آفا فعل حالا وفا یفی آفا یوفی، این ممکنه فعل ماضی باشد، آفا از باب افعال که ایفا، کسی که ایفا کند به ما آهده به اون چه که عهد بسته علیه الله. حالا اینجا تو همه ضمیرا باید علیه باشد، اینجا علیه، چرا این نکته قرائتیشو نمیدونیم، شاید مجمع البیان متعرض شده باشد. خب کسی که وفا کند به اون چه که آهده بر اون چیز خدا را، وقت خدا اجرشو میده، پس هیعطیه اجرن ان قریب، خدا به هو خواهد داد اجرن عظیما، اجر بزرگی را. خب دیگه میریم سر آیات بعد، این دو ورق از تفسیر رو دیگه مطلبش همینا بود که عرض کردم. میریم صفحه 301 در جلسه بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 301 آیاتی رو میخونیم که دیگه حالا مثل که نیازی به این که بیانای خود علامه طباطبایی رو لابلا عرض کنیم نیست، یعنی لابلا هم ترجمه و چیز آیه مطالبی که از ایشون هست عرض میکنیم. سیقول لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم و زننتم زن سوء و کنتم قوما بورا. از کنم که به قول علامه طباطبایی این که انهو فصل سومیست از این سوره مبارکه فتح و از لحن آیات برمیاد که این هنوز بالاخره تصمیمی پیغمبر اکرم برای رفتن به جنگ خیبر هنو نگرفته بوده و او طوری که تاریخش دارد، یعنی تاریخ صدر اسلام، این سوره مبارکه فتح در برگشتن پیغمبر اکرم از حدیبیه نازل شده که وقت این برگشتن بعد از حدیبیه است و قبل از فتح خیبر است. وقت این آیات ناظر به تصمیمی است که بعداً پیغمبر اکرم گرفتند، البته به دستور خداوند، که برن برای فتح قلعه های خیبر. وقت در اون موقع این اشخاصی که تو این قضیه رفتن برای مکه همراهی نکردن، حالا یا نفاق به خرج دادن یا ترس یا غیر ذالک نرفتن، اینا مطابق این آیات بعدن اصرار میکنن که ما بیاییم برای خیبر و خدا از همه الان میخواد بفرمون نه، اینا راشون نده، اینا صلاحیت ندارن که بیان تو جنگ تو لشکر مسلمان ها شرکت کنن. حالا لطفا من سیقول لکل مخلفون من الاعراب، عنقریب خواهند گفت براتو به تو المخلفون من الاعراب، اونایی که مخلفن، مخلف مقابل مقدم، مقدم کسانی میشن که جلوتر فرستاده ایمشون، مخلف اونایی که نه خودمون رفتیم اینا گفتیم نه شما نیاد، یا مخلفن در خلف واگذاشته شدن، که وقت مخلف یعنی کسایی که موندن تو مدینه و نرفتن به همراه پیغمبر، اینا که گاهی تو قرآن هست خوالف، رضو به ان یکونوا مع الخوالف، خوالف مثل اونایی که ازشون انتظار نیست برن به جنگ، مثلا دیوونا، بچه ها، پیر زنا، پیر مردای شکسته، اینا انتظار نیست که برن به شرکت کنن، اینا خوالف هم یعنی در خلف میمونن، ولی بسا معذور هم هستند و گناهی هم ندارن. وقت منافقین که نرفتن به جنگ در غزوه تبوک، خدا میفرماید رضو به ان یکونوا مع الخوالف، پسندیدن که با خوالف باشن، یعنی این ننگو به خودشون خریدن که با پیرزنا و با واموندا و با شلا افلیجا و اینا باشن، که خب اونا منتهاش معذورن و گناهی ندارن که برن به جنگ، نرن به جنگ، ولی کن اینا معذور نیستن. هر از اونجا تعبیر داره به خوالف، که مثل کسایی که ازشون انتظار نیست برن به جنگ، لذا خلف میمونن، یعنی اونا رفتن اینا میمونن، ولی مخلف یعنی کسی که کنهو نیزشته بیان، مخلف. حالا اینا کنهو مخالفت، خوالف میگن از خود مخالفت هم از خلف است، در پشت مطلب واقع میشه. اجالتا او خوالف اونجا که تو سوره توبه است، کسایی که میمونن نیمرن در خلف میمونن ولی معذورند، مثل پیر مرد و پیر زن و شکسته، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، مثلا اونا. وقت اونجا منافقین که نرفتن کنهو در اداد شل و شولا و واموندا و راضی شده خودشون در اداد اونا قرار بده. اینجا مخلف به اعتبار این است که مسلمان ها راه افتادن و اینا پشت سر گذاشتن و البته زیر سر خودشون که عذر بردند و نیمدند. وقت حالا اینا خدا دارد به پیغمبر هشدار میده که حالا شما میرسید به مدینه و مثلا اینا عذر خواهی میکنن که او وقت که نیامدیم عذر داشتیم، و بعدن هم اینا میگن که ما رم مثلا ببرید تو لشکر تو جنگ بعدی، و نه اینا قابلیت ندارن نباید بیاند اینا. این کنهو یه همچی مطلبی رو این آیات خلا گوش زد میکنه. الله فرمود سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا، عن قریب خواهند گفت برا تو مخلفین از اعراب. اعراب هر عربی رو، اعراب در قرآن شریف یعنی اعراب بادیه نشین و اینا، که یه جا دارد الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، یه اعراب، این اعراب ای بادیه نشینا که نیامدن، اینا میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا، میگن که ما خلاصون سرمون به مال و اهلمون بند شد، کار زندگی نیزش بیان، شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما رو مشغول کرد مالامون و اهلمون، مثلا زن و فرزندمون، فاستغفر لنا، بنابراین برا ما طلب مغفرت کن. که به قول علامه طباطبایی این حرفشون که انهو اقرار به گناه است، یه دفعه هست که میخواد میگن ما عذر داشتیم فاستغفر لنا معنا نداره، میخوان بگن که بله اشتباه شد، سر خودمونو بند کردیم به مالمون و اولادمون و اینا، دنیا نیزش بیایم. پس بنابراین برای ما طلب مغفرت کن. خب ای اقرار به گناه و طلب مغفرت کردن و از پیغمبر التماس دعا گفتن یه دفعه است که راستی به انگیزه خوبه، راستی دیگه پشیمون شده از ضد اسلام بودن و ضد انقلاب بودن، پشیمون شده است، راستی میخواد دست به دومن انبیا و اولیا بشه که پیش خدا چونه بزنید خدا ما رو بیامرزه. خب یه خوب روحیه یه، ولی یه دفعه است که همین هم کلک است، به قول ما همین هم یه کلکیه که اظهار ندامت میکنه که دو مرتبه بیاد و میخواد تو اوضاع اجتماعی بازم وارد بشه و دو مرتبه به فسادکاری قبلش ادامه بده. این ایجور اقرار به گناه هم این هم از اون نقش هاست، از اون کلک هاست به قول خودمون. و ای که به پیغمبر عرض میکنه پس تغفر لنا، از این قبیل بوده. خوب لطف فرمایید. راستی خب ای کسی که نیمرد به جنگ و وظیفش است که برد، خب چی نیمزرد برد؟ علاقه به دنیا و دلبستگی به مال و اولاد، و از اون طرف ترس و وحشتی که خب اینجا باز به خود راه ندد و برد. وقت وقتی این چیزا بود و دلبستگی به مال و اولاد و ترس و وحشت و نرفت، خب این نرفتن بدیه و گناه است. اینا دارن به این مطلب اقرار میکنن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا، که اینو عذر غیر موجه میدونند، میگن خلاصه دنیا نیزش بیه، شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، برای ما طلب آمرزش کن. خب اینو ممکنه یک کسی از رو اخلاص بگه، خب راستی حالا توجه داره که نباید ما این کار کرده باشیم، خب استغفر الله ای پیغمبر التماس دعا. ولی اینا نه، ای حالا گذشته رو میخوان به این جور اظهار ندامت کنن که بعدن مطرود مسلمان نباشن. وقت لذا خدا فرمود یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم سلام علیکم، با زبون فقط میگن. اینا شما توجه بفرمایید، این تو گفتن که انهونی خواد، البته آدم حرفو با پاشنه پاش کنیم گید که با زبونش میگید یا با دهنش میگید، ولی این که گاه خدا فرمود یقولونم به افواه هم زالکم قولکم به افواه کم، این حرفیست با دهنه دون میگوید، میکسا دیگه با مغزکلشون حرف بزن که میفرمود با دهنه دون، یا اینجا با زبوناتون، این همون است که میگم یه حرف سرزبونی است، دلش باش همراه نیست، این فقط از زبونه، این مقصود اینه، این برای خلاصه ناموافق بودن دلش با زبون، که یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، با زبوناشون یه چیزی میگن، همه حرفا با زبون هست، اما اینجا که انا هم میخوام بگم از زبون بالاتر نیست که بگم تو قلب و این هم باشه، نه، اینا حالا راستی بخوان گناه خودشون بخوان آمرزیده بشه، او حالی که یه مردی که توبه کرده الالله و که دیگه نمیخواد ازی به بعد گناه بکنه دو، نه یه او حرفا نیست. توجه میفهم، یه وقتای ما عرض کردیم که خیلی وقتا به حسب ظاهر توبه، ولیکن در واقع توبه نیست. مثلا او تصمیمی که برادرها یوسف گرفتن که یوسف بیاندازن تو چاه، وقتی آخرش این نقشه رو کشیدن که بگفتن اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضن یخلو لکم وجه ابیکم ثم تکونوا من بعده قوما صالحین، که میگفتن ای یوسف رو میکشیم یا توی یه جا دوریش میاندازیم که ازش اون نتیجه دنیایی خودمون رو میگیریم، که یخلو لکن وجه و عبیکو وجهه قلب پدرمون، مخصوص به ما میشه، آقامون دیگه خوب ما رو دوست میداره، وقت دو بگوی که آخه این گناه است، یه جوان بیگناهی رو کشتن گناه است، خب بعدش هم توبه میکنی. راست فرمود. حالا اگه بعدش هم راستی بیا خدای ما رو بیا آموز این طور چیزا کن، من میخوام بگم اینم توبه نیست، این تتمه نقشه قبلی شونه. این نقشه اینجور بوده که این بدترین کار رو بکنیم، در ضمن خودمون رو پیش او کسی که ولی امره خوبه هم بکنیم که وجهمون ضایع هم نشد، کار بعد رو کرده باشیم شخصیتمون هم خورد نشده باشه. توجه کرد. حالا یه مثال فرض بگید که خدای نخواسته من یه تصمیم خیلی بدی درباره شما بگیرم که بزرگترین ضرر رو بیدون بزنم، ولی بعدش هم فکر کنم بگم این ضرر رو به فلانی میزنم، بعدش هم میرم بگم آقا شما بزرگوارید مرا ببخشید دیگه نمیکنم این طور چیزا، که اونم دنباله همون کار بدم بس، دنباله همون است که کار بد کرده باشم، تازه باز تا به سوی هم راضی به خودم نداشته باشه. لطفاً ایجوریست که وقت بعدن هم اومدم گفتم آقا ببخشید دیگه یه شد ایجورا و شما بزرگوارید، اینم تازه دنبال کردن همو بدی هست. توجه کرد که اگه برادرها یوسف هم همین کار میکردن این توبه نبود، این تتمه اون نقششون بود. میدونی توبه اینا کی بود؟ بعد 30-40 سال که از قضایا گذشت و دیگه حضرت یوسف عزیز مصر شد و اینا پشیمون شدند و اینها، او وقت گفتن یا ابانا استغفر لنا. توجه کرد. بالاخره حوادث روزگار اینا رو بیدارشون کرد، سرشون به سنگ خورد، او وقت توبه کرد. از او به بعد دیگه اگه یوسف گیرشون بیاد نمیکشند. لازم فرمود از او به بعد دیگه اگه یوسف گیرشون بیاد نمیکشند. این توبه. اما نه، او لطمه خودمونو بزنیم، تازه ما آدم پشت روی کارم میبینیم، عاقبت سنجم هستیم که مثلا بعدش هم بازتاب بعدی نداشته باشه، شخصیتمون خورد نشد، موقعیت اجتماعی اگه داریم از بین نرد، او بعدش هم پس تتمه این نقشه. این ندامت اینا از این قبیله است، این ندامت اینا و که خدا داره به پیغمبرش میگه که حالا که برمیگردی به مدینه اینا میگن، میان دو بید میگن که خب آقا پیغمبر ما همچی گرفتاری ها دنیا مردشوی دنیا رو ببره چقدر بد است، آدم رو مشغول میکنه ده اینها، اینا یه هستی چیزایی میگن و این سرزبونی است میگن که راستی بخوان توبه کنند و اینا، اینا اینجور نیست. اینها لازم فهمید. حالا بیان بنده با طرز بیان علامه طباطبایی فرق داره، اما مطلبی که میخوان به فرمان اینه که این حقیقت توبه نیست، این اقرار به گناه هست، ولی همین اقرار به گناه هم رباطی است، میخواد بگید ببخشید ما بد کردیم، گرفتاری دنیا، این دنیا بده است، آدی این دورات آدم رو مشغول میکند و از خدا بخوا ما رو ببخش. این برای بعدش است که میخواد مثل سایر مسلمان ها که میرن به جنگ خیبر و بسا غنیمت های به دست میارن سهم دارن، اینا میخواد میگن زنم هستم منم هستم، یه همچی جوری میخواد بگند اینها. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، میگن به زبوناشون آنچه که در دل نیست. این نکته گفتن به زبوناشون باید که همیشه گفتن با زبونست، همون است که عرض کردم، میخواد بفرمایید دل با این حرف موافق نیست، از زبان و دهن تجاوز نمیکنه. حالا بهشون بگو قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. اولا خب یه نکته توحیدی رو واسه حالی اینا کرد و او این است که کار به دست خداست، اگه خدا تقدیر کرده باشد ضرری به انسان وارد بشه، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. اگه تقدیرم نکرده باشد و نخواد، هیچ کی ضرر به انسان نمیزنه. این حقیقت توحیدی است. و این حقیقت توحیدی منافاتی با این ندارد که خدا به حسب او عقلی که بیمون داده خب چیز کنیم، دنبال اسباب و مسببات بریم، با توکل زانوی اشتر ببند. خب پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. درست اعتماد به خدا باید کرد و خدا اگه نخواد نمیشد، ولی ابلا ان یدری الامور الا به اسبابها، عبا دارد خداوند الا که امور رو به اسبابش یار کن. این خوب توجه کنید که از همه تکیه به حق، یعنی تکیه به حسب به خدا، به حسب خواست خدا، خواست خداوند رو هم سلسله اینجور خدا خواسته. مثلا فرض بگید که ما حالا میخواییم چیز بفهمیم، مثلا وقت میباست اعتماد به خدا داشته باشه، اما خدا اینجور قرار داده که برو مباحثه کن، مذاکره کن تا چیز بفهمی، کما که سیر شدن یا گرسنه شدن هم به خواست خدا، اما خدا اینجور خواسته از این راه ها خواسته. این ها پس توجه به اسباب و مسببات با غافل نبودن از مسبب الاسباب از توحید و توکل به خدا معناش همینه. که توحید خدا معناش این نیست که بگم کارا به اسباب و مسببات نیست، نه، عالم اینجوری به اسباب و مسببات. پس توکل و اعتماد به حق و اینا یعنی اعتماد به حق به اجوری که خودش خواسته، خواست خدا این است که بر طبق اسباب و مسببات. پس از یه طرف ما باز روحیه توحید و توکل در ما باشه، ولی در این حال از طریقی که خدا خواسته، خدا از ناحیه اسباب و مسببات. پس باز دنبال، اگر میخوایم به نفعی برسیم دنبال اسبابش بریم، اگر میخوایم ضرری از خودمون دفع کنیم اونم خدا عقل بهمون داده است که بریم وسیله هایی که خدا قرار داده است ضرر را رفع. این مطلب توحیدیش. ولی هازا لای و نافی که وقتی خدا دستوری داد، توجه بفرمایید، مثلا خدا به حسب دستورش رفتن به جهاد رو لازم کرد و بسا خب اونجا نون ماست هم که تقدیم نمی کنند که اونجا بسا شمشیر که زخم خوردن از کشته شدن ایطور چیزا، ولی خب خدا فرمودش برید، توجه کرد. اینجا اقتضا دارد که آخه تسلیم حق بودن اقتضا دارد خب دستور خدا رو مقدم بنوریم. درست است او احتمالا هست که اینا، ولی کن در این حال این هم هست که کار از دست خدا بیرون که نیست، که او احتمال هست که کشته بشیم میر لطمه بخوریم، اما اگه خدا نخواد بازم چطور نمیشه. پس او روحیه باید باشد، این روحیه باید چطور باشد که دستور خدا رو مقدم انداخته. وقت به اینا که انهو گفته میشه، درسته شغلت که مالک و اهلک، اینجا میدیدی بال سر مالت نباشی بال سر اهلت نباشی، بله چنین نیست که بگم احتمالا دیوونگی است، نه بس احتمال میدید لطمه به مالت خورده باشه لطمه به اولادت بخورد، ولی خب خدا گفته برید به جنگ. پس ای شما به ای عنوان نرفت، به عنوان سرگرم مال و اولاد بودن نرفتید، ای خلاف دستور الهی عمل کردید. باید این فکر رو کرده باشید که با این که بال سر مال دونید، بال سر اولاد دونید، ممکن است خدا اراده ضرری به شما داشته باشه. وقت چیست که نگذاره؟ یه حقیقت که تو به فکر مالت بودی، به فکر اولادت بودی که لطمه به نخورد. و آدم عاقل هم درست است باید توجه به خدا داشته باشه، اما خدا هم عقل داده است که به اسباب و مسببات ما بریم و دنبال اسباب و مسببات رو به مقاصدمون برسیم که جلب نفع یا دفع ضرر. ولی از یه طرف کار به دست خداست و با ممکنه با اینکه رفته دنبال اسباب نشد یا ضرری که ازش میترسید بهت برسد، و از طرف وظیفه‌ای که خدا به گردن قرار داده است باید اونو مقدم داشته باشی. این جمله ها اینجور رو فهمونه. و ماحصل بیان علامه طباطبایی این است که قول فمن یملک لکم من الله شیئا، کیست که مالک باشد اختیاردار باشد از ناحیه شما شیئا من الله. من الله شیئا کنه شیئا، شیئی که کائنن من جانب الله، شیئا من شیئی من الله که حالا حال اسم مقدم شده متعلق به یک کانن محذوف میشه، کائنن من الله شیئا، کیست که مالک باشد اختیاردار باشه نگذاره. ان اراده بکم ورن، اگه خدا راجع به شما اراده ضرری داشته باشد، او اراده بکم نفعا، یا اراده نفع درباره شما داشته باشه. این تخته فکر وقتی شونه. آخه نه اینکه گفتن که شغلتنا اموالنا و اهلونا، ما رو مشغولمون کرد مالمون و اهلمون، یعنی برای حفاظت مالمون، برای اینکه لطمات بهمون وارد نشه. خب جوابش این است که اگه خدا، یعنی این فکر بیجاست، این فکر بیجاست، نه از این ناحیه بیجاست که دنبال اسباب و مسببات نباید رفت، نه میباز حالا که خدا دست و درست برید جنگ برید، یا برید برای وظیفه اقتضا کرد دنبال پیغمبر برید برید، و حالا که نفتید چنین نیست که حتما به هدفتون برسید که حفظ مالتون یا حفظ جانتون باشه. اگه خدا اراده ضرری یا اراده نفعی داشت درباره شما، کی بود که بتونه جلوشو بگیره؟ بعد میفرماد بل کان الله به ما تعملون خبیرا. این حرفا نیست، خدا همواره خبیر بوده به اونچه که شما عمل میکنید. کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا خبیر و آگاه بوده به اونچه که شما انجام ده. آیه بعد بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. این فرمود که این جور نیست که شما میگوید که به عذر این که سرمون به مال و اولادمون بند شد، و همطور هم که گفتیم اقرارم دارید که این گناه هست نباید بشه، لذا گفتید که پس تغفر برای ما طلب مغفرت هست. اما مطلب غیر این هست، تنها مشغولیت به مال و اولاد نبوده. شما همچی پیش بینی میکرده که این پیغمبر با اینا که راه افتادن میره، اینا یکیشون بر نمیکرد، همه تو چنگال مشرکین گرفتار میشند و کشته میشند و اینا. شما همچی میگفتید، ای پیشبینی یه چنین چیزی میکردید و نرفتید. حالا عذر میارید میگوید که مشغول شدن به مال و این هاست. نه، این حرفا نبودست. شما همچی گمان میکنید که وقت بله؟ نه، اضرابه، ابطاله. نه اینکه اونا تنها مانع را مشغول شدن به مال و اهل میگیرند. خدا فرمود نه، یه همچی پیشبینی های میکردید. که اینجا نقل میکنن که یه عدهشون که از خلاصه از اعراب اطراف مدینه، اینا میگفتن که چیز است، اینا میرن و در چنگال مشرکین گرفتار میشن و دیگه برگشتن تو کار نیست، و اینا ظن سوء داشتند اینها، که ظن بد داشتن. این ظن بدشون همین که خداوند رسولش یاری نمی کند و اینا حرف است که دینش غلبه بکند و اینها، این ظن سو یعنی گمان بد این بوده، و این گمان بد تو قلبشون خیلی هم مورد پسند واقع شده، و و زین ذالک فی قلوبکم. ما حاصل این میشه که این بل بله اضراب ابطالی است، یعنی نه چنین است که شما گفتید که مشغولیت مال و اینها زننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون، گمون کردید که بر نیم گردن رسول و مؤمنون الى اهلیهم ابدا، به اهلشون ابدا. و زین ذالک فی قلوبکم، زینت داده شده این فکر، ذالک یعنی این فکر، فی قلوبکم در دلهای شما. وقت اینو بارها عرض کردیم، یه بحثی گذراندیم که از آیات قرآن بر به صورت خوب جلوه میده. همین مثال برادرای یوسف خیلی میزدیم، اینا بدترین کار را که عبارت از کشتن یه جوان بیگناهی است توجیهش کردن، گفتم پدرمون اینو بیشتر دوست میدارد، و حالی که ما جمعیت قوی هستیم پدرمون پس بی خود اینو اینقدر دوست میدارد و ما باید این کار بکنیم که این یوسف رو بکشیم یا یه جای دوریش بیاندازیم، خاصیت ها خوبی دارد. وقت اگه بگید گناه هست، وقت اونم جبران دارد، این سم تکون و من بعده قومن صالحین. ببینید بی از به این جور فکرهای دیگه بدترین عمل به صورت خوب جلوه میکنه. این طرز کار شیطانی است که از قصه حضرت سلیمان و گفتگوی با هدهد این معنا را استفاده کردیم. هدهد به حضرت سلیمان گفت وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، که این زنی که مالک مثلا فرمان روای اون مثلا مملکت سبع بود، این زن خودشو و قومشو دیدن که به خوشی سجده میکردن در عوض این که به خدا سجده کنن. و زین لهم شیطان و اعمالهم، شیطان اعمالشون رو در نظرشون زینت داده. فصدهم، این فعل در نتیجه تزیین، صدهم عن السبیل، اینا رو از راه حق باز بشه. این طرز خلاصه تسلط شیطان بر انسان از این راه یه بحث گذروندیم که اگه مایش تو وجود خودمون نباشه شیطان نمیتونه. ما بالاخره انگیزه های درونی داریم، شهوت، غضب، مال طلبی، غیر ذالک، وقت از همین ناحیا شیطان تزیین میکنه. وقت هر دوش یکیه، بل سبلت لکم انفسکم امرا، حالا اونم هست که بحث اینش چون بحثش گذروندیم دیگه، حالا اینجا نیم واردش نمیشیم، که در عینی که این فکرای بد از خودمون است اما در این حال از شیطانم هست. آیا این چجوری مثل که شیطان تو داخل وجود خودمون یه بنگاه داره و یه دفتر باز کرده است؟ بله بله بله، اینجوری که آخه ما اطوری که مشاهده میکنیم اون وقتایی که فکر بد میکنیم و کار بد میکنیم که از خودمونه، اون وقتام که فکر خوب میکنیم کار خوب میکنیم وقتام که از خودمونه، ولی فکرهای خوب رو به ملائکه اسناد میدن، فکرهای بد رو به شیطان. این چجوری است؟ یه خلاصه یه ارتباطه داخل ذات هست. حالا او بمانه این جو زایه نداره، این فعل مسئول است، نظیر زایه نله ناز حب و شهوات من النساء که وقت این جو تزیین شده است، ولی مزینش که بوده است اینو مباست از آیات دیگر که مزین شیطان است در این حال از خودمونم هست که سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل. زایه نزاله که فی قلوبکم، این فکر که اینجور تصور کرد در قلبتون زینت داده شده بود و زننتم زنستو، گمان بردید گمان بد، که این گمان بد همون گمانه که رسول الله برنیم گرده، یا سبب این گمان، سبب این گمان که آخه خدا و یاری میکنه دو اینا، یعنی چه؟ مثل که خود او گما، خود او پیش بینی، خب پیش بینی روی که اینا می، اینایی که پریروز بود که مشرکین تو عقر دارشون باشون جنگ کردن، پدرشون رو در آوردن، حالا میخوان برن خودشون با پا خودشون تو چنگال او، تو چنگال اونا مسلم برنیم گردن. این پیش بینی بود که زنان توم انلنن قلب رسول. ولی خب این پیش بینی کی میکنه؟ کسی که نیروهای معنوی رو معتقد نیست، که خب درست است به حسب ظاهری جوره، اما داخل یه خدای بالاسر، یه قوه فوق قوه هم هست و این ها. اون به سلام این جور فکر رو که نداشتن، این همون زنی بودست که به خدا داشتند که زننتم زن نشتو. این گمان بعد، علت او گمان شد، این گمان که خدا یاری نمی‌کنه و مثلا اینها، این علت او گمان شد. و او گمان چی بود؟ این بود که اینا میرن و برنمی‌گردن. من میخوام بگم او زننتم اولی با این زننتم دومی فرق بگذارید. او اول داشت بل زننتم انلن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلیه. علت نرفتن دون این شد که گمان کرده که رسول و مؤمنین به اهلشون برنیم کردن. دوم فرمود و زننتم زن نستو، این نه هم او زن باشد، این گمان کرده یه گمان بدی، این گمان که یعنی خدا یاری نیم کنه دو اینها، ای گمان است که وقت ای گمان او گمانو میاره، یه ظن سو این است. و کنتم قوما بورا، بور به معنا بوار و هلاکت است، اما اینجا مثل که معنای صفت مشبهی داره، یعنی شما قومی هستید که هلاک شونده اید، اینها که قومی که رو به هلاکید. و بورا ما به معنای شرمنده شدن و حالا ما فارسی زبون ها معلوم نیست هلاک شدن معنا بور شده، سستش سسته من میگویم بله. و کنتم قوما بورا، خب هلاک، بوار به معنا هلاکت است. احلو قوم هم دارال بوار و من لم یؤمن بالله و رسوله و شکنه، شما اعتقاد به خدا و رسول نداشتیم. و من لم یؤمن بالله و رسوله فَإِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ کَنَهُ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ يَدْخُلُ السَّعِيرَ. وقت اینجا عوض او اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَ، یه از قبیل اقامه سبب مقامه. کَنَهُ میخواییم بگویم که ایمان به خدا نداشته باشه در سعیر جهنم وارد میشه، ولی عوض او جمله، این جمله اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرَ، ما آماده کرده ایم برای کافرین سعیر را، یعنی آتش برافروخته را. او آیه دیگر هم ترجمه میکنیم که این فصلش تمام شه. ولله ملک السماوات والارض، ما تنها مال خداست ملک و فرمان روایی سماوات از ملک، که با ملک فرق داره، ملک همون اختصاص ملکیه است، ولی ملک سلطه است. و هم ملک و هم ملک بارها گفته اعتباری داریم، حقیقی هم داریم. این کتاب ملک من است، به ملک اعتباری، ولی قوه چشمم، قوه زبانم ملک من است، به ملک حقیقی. و سلطه فرمانده لشکر بر یه لشکری سلطه است و ملک است، ولی ملک اعتباری. ولی سلطه روح ما بر جسد، بر جسد اعضامون سلطه تکوینی است. وقت عالم ملک حق است به ملکیت حقیقی، و عالم تحت تسلط حق است به تسلط حقیقی. پس فرمان بالاخره فرمان روای دستگاه آسمان و زمین یه خداست. به نتیجه قفران یا تعذیب هم، این هم اختیارش به دست خداست. لله ملک السماوات والارض، این لله مقدم شده برای افاده حسد، یعنی فقط برای خداست فرمان روایی آسمان و زمین. وقت چون به دست اوست، یغفر لمن یشا و یعذب من یشا. حتی در مسئله شفاعت هم، اونم به اعتباری که ملک آسمان و زمین به دست خداست، و این است که منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، کیست که بتونه بدون اذن خدا شفاعت کنه، که لله شفاعت و جمعه، حتی وسائل شفاعت هم خود خدا باید قرار بده. این مناسبتش که آخر این که اینا ظاهر این است که از رسول الله میخوان ما رو بخواد که ما رو بخشد، میگوی دیگه به دست خداست، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما، همواره خداوند آمرزنده و مهربان بوده است. بسم الله.